سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 38.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از این کتاب آن سوی مرگ در مورد مطالب دیروزی که دوستان سوال خیلی خوب پرسیدن، گفتن آقا این مطالب تناقض داشت. یه جا شما میگی که طرف دارن میبرنش جهنم، میگه من تای دلم امید به خدا دارم، میان میگیرن میبرن بهش. یه جا علامه مجلسی رو با اون همه کتاب ردش میکنن، میگن که هیچ قبول نیست. این چی شد آخر؟ خب مراتب فرق میکنه. مراتب علما و بزرگان مرتبه بسیار بالایی است و مرتبه بالا مرتبه بسیار سختگیرانه است. دوستان از امام رو عرض کردم خدمتتون که حاجی احمد آقا فرمودن من امام رو در خواب دیدم، اون فرمود من به سختی عبور کردم. آقا شهدایی که شاگرد شما بودن همه عبور کردن، بعد شما به سختی عبور کردید. این یه مقام بهش میگن مقام مهوزت، مهوزت با زه دسته دار. کسی که ایمان محضه، اینا رو در ابتدایی که از دنیا میرن سوالهای بسیار سختی ازشون میکنن، چون که اینا دیگه بعدن حساب و کتاب و قیامت ندارن، در دوران رجعت هم برمیگردن. اون که ایمان محضه برمیگرد. من علامه مجلسی هم از این قبیله. اینی هم که گفته میشه اینا قبول نیست، نه یعنی قبول نیست یعنی هیچی. باز یه مسئله که مطرح کردم، گفتم خب اینجوری که شما میگی ما دیگه قید درس و بحث و همه چی رو بزنیم دیگه، هیچی که قبول نیست. یه بچه‌ای بریم پیدا کنیم بهش یه سیبی بدیم و نوازشی کنیم و اینا، از همین کارا. باز یکی هم گفت که آقا یه بار دیگه این داستانو گفتی که بدهی یکی رو داد. این دو تا بوده ظاهرا که حالا یه داستانی هم از محمد مجلسی دارم، اینم داشته باشید کنار اون نکته در مورد شریف سیکم یادم باشه ان شاءالله عرض می‌کنم. ببینید عزیزان، ما مثلا مدرسه ابتدایی که بودیم زنگ ورزش امتحان می‌خواستم از اون بگیرن چیکار می‌کردن؟ می‌گفتن یه 50 تا دراز نشست برو. درسته؟ 50 تا زیاده. 5 تا، حالا شما تخفیفون مشتریشید، 5 تا. 5 تا خیلی کمه خدایش دیگه، به 5 تا بخوام نمره بدم 30 تا حالا نه سیخ بسوزه نه کبا، 30 تا دراز نشست میرفت طرف بهش 20 میدادن. حالا اونی که رشته تربیت بدنی داره میخونه تو دانشگاه، امتحانات آخر ترم نمره میخواد، بعد بگه استاد من 30 تا دراز نشست میرم این نمره رو رد کن بریم، اینجا چیکارش میکنه؟ همون چیزی که تو مراحل اول نمره میاره تو مراحل بالا باعث اخراج آدم میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. یه کاری برای ابرار خوبه، ولی مقربین اگه اینو انجام بدن بیرون میشن از بهشت. بارها من اینو جای دیگه عرض کردم، آیه بهجت اگر نماز مثل نماز منو بخونه قطعا درجاتش سلب میشه، میندازنش بیرون. این چی بود خوندی؟ ما رو کلی هم تعویم میگیرن، باری کل به سر خود بیا برو تو. مراتب فرق میکنه، کلاس فرق میکنه، درجات فرق میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استاد عبدالله جعفری تهرانی، این بزرگ مرد گمنام، یکی از شاگردان ایشون که در تهرانه میفهمونن یه وقتی با ایشون منزل کسی دعوت بودیم، یهو دیدم قضا پرید توی گلوی ایشون تا مرز خفگیر است. خیلی حس و حال بدی و وضع فجیعی پیدا کرد. بعدن ایشون گفته بود که میدونی اون لحظه چی شد؟ سفره رو که پهن کردن، غذا رو که آوردن، یه لحظه تو ذهنم اومد که به خاطر ما رفقامونم الحمدلله دارن تعبیر میگیرن. این که به ذهنم اومد غذا پرید تو گلوم تا مرز خفگی رفت. حالا من اگه اینو به ذهنم بیارم، خدا و ملائکه میگه بنویسید حسنات و همین، فقط به گناه فکر نکنه، هرچی به اینا میخواد فکر کنه از اون صورت ها در اومد، همینا رو بنویسید واسش حسنات بنویسید. مراتب فرق میکنه، درجات فرق میکنه. ما این کاری که انجام میدیم قطعا باید انجام بدیم. بهار الانوار رو مثل بنده اگه بنویسم قطعا جام تو بهشته، ولی از مثل علامه مجلسی قبول نمی کنن چون از اون توقع بالاتری هست. نه اینکه قبول نمی کنن یعنی هیچی، اثراتش رو داره. اون کار خالصی که میخواد قرب بیاره، پیغمبر اکرم فرمود هیچ کس به عمل خیلی رو برات عجیبی فرمود هیچ کس به عمل خودش وارد بهشت نمیشه، حتی انا، حتی من پیغمبرم با عمل خودم وارد بهشت نمیشم، همه با فضل خدا میرن بهشت. با عمل کسی نمیتونه بهش بره، عملی نیست. والله خلقکم و ما تفعلون، دیگه بحث یکم دوز عرفانیشو ببرم بالا دیگه. سنگ‌ها از قیچی باید بازی کنیم. عملی نیست، هر چی انجام میدید خدا خلق کرده، خودت و عملت مخلوق خدایی، عملی نداریم ما. او در ما تابید این نماز رو، تاباند این نماز رو، این روزه رو، روزه نگرفتیم، او روزه رو در ما جاری کرد، او نماز رو بر ما افاضه کرد، او اراده کرد، نمازی نخوندیم، اصلا عملی نداریم، هرچی هست به فضل اوست. ما فقط ادراک از فقرمون، یه چیز داریم اونم فقره، ما فقط یه چیز داریم اونم فقر، پارادوکسیکال قشنگیه نه، یه چیز داریم فقر، هیچ چیز دیگه نداریم، تنها چیزی که ما داریم و از خودمونه فقرمونه. و کسی مراتبی میخواد برسه با ادراک همینه، هر کی بیشتر این فقر رو ادراک کرد قربش بیشتر. الفقر و فخری پیغمبر اکرم فرمود، من به فقر خودم فخر میفروشم. هیچ کس مثل پیغمبر ادراک از فقر نداره، این فخر فروشی داره ها. خیلی جالبه این سیستم، یه سیستم عجیب غریبیه. فخر فروشی آدم به چی میکنه؟ به داراییش. و دارایی چیه؟ فقر. من به این فخر میفروشم که بیش از همه شما خودم فقیر میدونم. و بعضی میگن چطور میشه امام معصوم به خلایق نگاه میکنه خودشو پایین‌تر میدونه؟ خب الان او آخر امام یا امام نیست، ما حرفش باید گوش بدیم یا نه؟ وقتی خودش از من پایین‌تر میدونه، من چه شکلی میخواد من امر کنه؟ میگه ببین من کلاسم از تو بیشتره، بخاطر اینکه خودمو بیشتر از تو پایین میدونم. این تناقض‌ها رو اگه کسی بتونه با هم درک بکنه، بخش اعظمی از مسائل دین براش حل میشه. الفقر و فخری، هیچ کس مثل من بالا نیست. از چه جهت؟ از جهت ادراک فقر. این همه کلمات که امیر المؤمنین تو نهج البلاغه و جای دیگه از خودشون تعریف میکنن، که سعد ابن سوهان میگه لحظات آخر محضر امیرالمؤمنین مشرف شدم، از دفعه من کسی نیاد راه ندید مثل امروزی، به روایت عجیبیست. بعد یه نوبت اینا اومدن و نشستن، نوبت آخر که مثل امروز میشد در واقع، همه بیرون کردن دیگه، ممنون ملاقات شدن امیرالمؤمنین. نوبت قبلی که حضرت ضربه بهشون وارد شد و حالشون به شدت بده و رنگ صورت زرده، میگه اومدیم نشستیم، این عجیبه واقعا چیز عجیبی. میگه نشستیم جماعت اومدن عیادت امیرالمومنین، حضرت هم حالشون بسیار بد، بعد فهمدن سلونی قبل ان تفقدوا، قبل اینکه من از دست بدین سوال کنیم دیگه پیدا نمی کنیم، سوالی دارید بپرسید، بعد فهمدن فقط مدارا کنین، حالم خیلی خوب نیست، سوالی هم خیلی کسی نداشت. اون وقتی که سرحال بود تو مسجد بود، هیچ سوالی بپرسید. سعسعه میگه من دم فضا خوبه، پرسیدم آقا انت افضل و ام آدم، شما بالاتری یا آدم؟ از افهم من تزکیت و المرء لنفسه قبیح، خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه، ولی انا افضل، من از آدم بالاترم. یه شروع کردن تک تک انبیا رو پرسید، از آدم بالاترید، از ابراهیم بالاترید، از نوح بالاترید، از عیسی بالاترید، از افهم من از آدم بالاترم. آدم رو بهش امر کردن گندم نخور، خورد، به من امری نکرده بودن، من در تمام عمرم گندم نخوردم، نمیدونم مزه گندم چی. شما بالاتری یا نوح؟ فهمون من بالاترم. نوح پسرش با اونا بود، من پسرانم سید و شعب اهل جنه. شما بالاتری یا عیسی؟ فهمون من بالاترم. عیسی وقتی میخواست به دنیا بیاد، مادرش رو از مسجد بیرون کردن، گفتن اینجا زایشگاه نیست، اینجا مسجد. منو مادرم رو اووردن تو کعبه، گفتن شما بیرون زایمان نکن، اینجا زایمان کن. به ترتیب همجور گفتن. خب آقا اینا خودشیفتگی نیست؟ تعریف از خود؟ اصلا مقام معنوی مال کیه؟ مال کسیه که بیشتر از همه ادراک فقر داره. او میدونه به خاطر نکته بنده رو دقت داشته باشید، خیلی نکته مهمیه، خیلی سوالا رو حل میکنه. او میدونه هرچی خدا بهش داده به خاطر این شدت فقری است که در خودش میبینه. واسه همین هر چقدر از خودش تعریف بکنه، سر سوزنی حس خودپسندی و خودشیفتگی درش ایجاد نمیشه. در این حال میدونم از همه بالاتره. بالاتر بودنش به چیه؟ به خاطرش درک شدیدش از فقره. امام هادی علیه السلام اینا رو داشته باشید، این مطالب مطالب نابیه، اینا معارف ناب اهل بیت و شیعه است. متوکل دستور داده برای امام هادی معلم بذارن، مؤدب بذارن به قول روایت. اینو مرحوم شیخ عباس در منتهی الاوان نقل کرد، کتاب خیلی عالی است منتهی الاوان، بخونن عزیزان، کتاب فوق العاده است. بعد امام هادی 8 سالشون بود علیه السلام. این مؤدب نشسته بود، حضرت هم مدینه بوده، بیرونی خونه داشت مشق گفته به امام هادی علیه السلام. حضرت هم مشقا رو نوشته بودن آورده بودن، این داشت چک میکرد مشقای حضرت دیگه، اجباری بود دیگه. بعد اون اهل بیت از این کلاس اجباری رفتن، ما که دیگه جای خود امتحان و نمره و بعد میگه یهو دیدم که امام هادی علیه السلام برگه ها رو از دست انداختن، با گریه دویدن سمت اندرونی، شیون از داخل خانه بلند شد و بعد دقایق برگشت. من تعجب کردم گفتم آقا چی شد؟ فهمید الان پدرم در بغداد از دنیا رفت، امام جواد علیه السلام. میگه پرسیدم شما از کجا فهمیدی؟ از کجا میفهمید امام شدید؟ سوال چه سوال قشنگی، پاسخ چقدر محشر، پاسخ چقدر محشر. از کجا میفهمید امام شدید؟ حضرت فرمود یه حالت ذلتی در وجود ما شکل میگیره که در اون حال میفهمیم خدا هیچ موجودی به ذلت ما در برابر در حریم خودش نداره، اون وقت میفهمیم بر همه خلایق ولایت پیدا کرد، امام شد. نه اینکه یه حس یه بادی هم میفته یه حسی داره میاد نکنه امام شدم، اینجوری نیست. شدت قرب شدت فقره، و البته میبینه بقیه فقر چرا از بقیه بالاتره، چون بقیه این ادراک از فقر رو ندارن، چون دارایی به همینه، نه چون من عملم بیشتره. عملی نداره کسی بگم منم عمل ندارم، بحث عمل نیست، بحث ادراک فقره. اونایی که مراتب خیلی بالا، بعد تازه شما امام سجاد علیه السلام رو میبینید، حضرت نماز و عبادتشون انقدری نماز میخوندن که این پیشانی مبارکشون که پینه میبست اینو ماه یه بار قیچی میکردن، سر زانوها رو دست مبارک کف دست پینه میبست. امام باقر علیه السلام فهمود که پدرم مشغول نماز بود و شبیه 1000 رکعت نماز و اون وضعیت نماز و روزه و عبادت ایشون، فهمود که پسرم اون مصحفی که درش حالات پدرم امیرالمومنین نوشته شده رو بیا. میگه آوردین؟ حالا چی بوده این مصحف؟ به چه نحو نوشته شده بوده؟ حالا توضیحی بوده ظاهرا نبوده، امیرالمومنین که حضرت عبادتشون به چه نحو بوده. میگه پدرم نگاه کرد دیدم کاغذ دست افتاد، دست به پیشونی گذاشت، فهمود من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ امام سجاد فرمود. خود اهل بیت با هم تو کشاکش رقابت هم در ادراک فقر، در ادراک فقر، عبادتی که از ادراک فقر نشأت بگیره. این یه نکته، نکته بسیار مهم، سوال خوبی هم بود عزیزان پرسیدن. پس مراتب علما دیگه بحث عمل نیست که به عمل گیر بدن، ما عمل مونه مراحل پایینه، از ما عمل میخوان، از یه جایی به بعد دیگه عمل نمیخوان، فقر رو میخوان. خوشبال اونی که شب قدر عمل هم داره فقر هم داره، آخرش هم تا صبح هرچی کار میکنه میگه خدا هیچی نداره، صبح شد و دست ما خالی. نه اینکه آره الحمدلله ما که این بدبختا خواب دیدم بعضی مجالس مدعا میخونه میگه خدا یا یه مش آدم الان خوابن ما اومدیم اینجا. این چیه الان؟ چه حسیه؟ اوج غرور. خدا ببین مشتری نداشتی هم یه مش آدم لش گرفتن خوابیدن، نه نمازی نه روزه ای، دیگه ما رو دست خالی رد نکن، همین چارتر بزن برای خودت بمونه. او حالات اولیاء خدا. امام سجاد در مناجات عرض میکنن الهی انا کذره بل اقل، خدای من مثل ذرم بلکه کوچیکترم، من هیچی نیستم. شوخی و تعارف هم نداره ها، ادراک فقرش به اینجا رسونده. این نکته بسیار مهم است. یه نکته دیگه در مورد عمل، عمل بالاخره لازمه قطعا. ببینید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، و راه رسیدن به یقین عبودیت و عبادت، عبادت خیلی مهمه، عمل میخوام. عمل هم صورت داره، همه این چیزایی که تو بهش اتفاق میفته صورت اعمال که انشالله قراره با هم یه وقتی صحبت بکنیم در موردش. هر عملی هم صورت متناسب با خودش داره. یکی از اساتید میفرمود در عالم برزخ، به نظرم پدر بزرگشون رو، یکی از اجدادشون رو توضیح ندادن کی، فقط گفتن یکی از پیشینیان. حتی اینم وجه داشت که به بنده گفتن، به خاطر اون عمل بعدش بود. گفتن یکی از پیشینیان رو من دیدم، دیدم یه قالیچه زیرشه تو بهش با این در حال رفت آمده. گفتم این چیه؟ گفت این یه کیسه یه من تو دنیا داشتم شبهای 21 ماه رمضان. اینم قشنگ بعضی لطافت هایی دارن دیگه، اوحینا الیهم فعل الخیرات، بعضی ذهنشون یهو کار میکنه به یه سری کارهای خوب، مبتکر کارهای خوبه. بعضی چله های روزانه دارن، بعضی چله های سالیانه دارن، بعضی 40 روز عبادت رو انجام میدن، بعضی 40 سال عبادت رو انجام میدن. این چله سالیانه است. گفت من چله سالیانه داشتم 40 سال شب 21 ماه مبارک به این نیت که امشب امیرالمومنین به شهادت رسیدن، فقرا و ایتام محروم شدن، پشت در خونه فقرا و ایتام می‌رفتم، کالا می‌بردم، وسایل می‌بردم، نون می‌بردم، غذا می‌بردم. این کیسه‌ای که با خودم داشتم 40 سال این طرف تبدیل به قالیچه شده، مراتبی بهم دادن، مقاماتی دادن، صورت عمل دیگه. که الان این بزرگوار هم توصیه می‌کردن، گفتن این برنامه رو شب 21 داشته باشید، ولو به این که کارت بکشید، کارت کار کنید، اینم حالا به همون یه صورت پیدا اونجا یه کارتون سوالش میشی از این بر به اون بر کارتون را میندازن. میخوام عرض کنم که این صورت عمله و اون طرف ما با اعمال کار داره. اینم یه نکته. یه نکته دیگه در مورد علامه مجلسی قرار شد بگم، همین استاد ما که خاله بعد وقتی نکات رو میگفتن خیلی نکات هم نمیگفتن، حالا دیگه لابلای یه وقتا یه چیزایی رو میگفتن، چون بس علامه مجلسی شد و احساس کردم که شاید در نگاه برخی عزیزان مقامات ایشون شاید کوچیک انگاشته میشه، این نکته رو در مورد ایشون بگم که نکته خوبی است. میدونی که میگن محمد علامه مجلسی آثاری که نوشته 3 برابر عمرشه، یعنی عمر طبیعی آدم به ورق زدن این آثار نمیرسه، ایشون نوشته همه اینو. خب یه چیز عجیبی است. یکی از اساتید همین استاد عزیزمون، حالا ما که اهل عمل نیستیم فقط حرف میزنیم برای خودمون، به این استاد یه وقتی تو مسیر منزلشون بودیم تو ماشین، ما از باب این کلای رفاقت و صمیمیت و اینا و از باب پررویگری خودمون توصیه میکردیم به این استاد، ما داشتیم سفارش میکردیم این استاد رو. گفتم حاجا خیلی دور برای خودتون شلوغ کردین، خلوت کنین. ایشون گفت خب من اینا میان کار دارم. گفتم راه ندید، همین راحتی دک کنید نذارین بیان. شو بگو نمیشه اینا کار دارن زنگ میشه بگو گفت ساعت 2 شب تماس میگیرم میگن قمر در اقلام تموم شده دیگه اهل دل میگیرن. خب مردم کار دارن تماس میگیرن زنگ میزنن. گفتم آقا صفر برخورد کنیم، بگین من با کسی کار ندارم، دور منو خلوت کن. اومد این منزل بودشون هم خسته بود، توی کف اتاق دراز کشیدن و منم که ایشون نشسته بودم همین بحث ادامه داشت. ایشون خیلی خسته و خوابش میومد دیگه، همینجور که ایشون دراز بود گفتم آقا منم میرم. بعد شبش یه جلسه بود، چند تا دانشجو از زنجان اومده بودن قم، ایشون به ما گفتن تو هم بیا. شبش من ایشونو دیدم، رفتیم جلسه رو، جلسه که تموم شد من گفتم بیا اینجا کار کن. رفتیم گوشه و ایشون گفتن که حرفی که زدی سری بعدش تاییدش. گفتم چطور؟ چون شما که رفتی از اون یه دری رو به رو اتاقشون بود، گفتن که از اونجا دیدم محمد علامه مجلسی وارد شد. ایشون گفتن که آقا جان حرف گوش بده، رو در خونت کاغذ بزن بگو دیدار ندارم، تایید شد حرف ما بعدش. بعد گفت این جمله شما کار دارم، ایشون گفت من بهار رو اگه نوشتم میخواستم هر جا برم با هر کی باشم بشینم پاشم بهار توش در نمی اومد، من اعلام کردم دیدار ندارم، وقتا رو خصوصی کردم. تو هم اگه میخوای محصولی داشته باشی یه چیزی ازت در بیار باید اینجوری کنی، وقتی باید تنظیم کنی. قرار این بود که این مقام معنوی محمد علامه مجلسی این نیست که حالا بها رو قبول نکنه ایشون حالا تو بهش برزخ هم تو نشسته یکی یه چیز واسه ما بفرسته، نه آقا بهاری که از اون قبول نکردن این همون ماجرای امتحان فوق دکتراست، یکی به اینجا برسه که همچه امتحانی بده خودش پیشرفت محسوب میشه. بعد میکنی این تو فینال یکی باخته، نه اینکه اون محل مقدماتی هم محل گروهی هم بالا نیومده هم بازی اول ستا خورده، فهم میکنه اینا با هم. خب این کتاب رو یه مقدار دیگه شو بخونیم تا انشالله کم کم تمومش کنیم. این آقای دکتر گفتش که ما به هوش اومدیم در بخش مراقبت های ویژه آخرهای کتاب دیگه داره تموم میشیم. من با بالهای چیده شده به قفس برگشته بودم. خودم رو در بدنی ضعیف و بدقواره محبوس می‌دیدم. حال عجیبی داشتم. با صدای بلند گریه می‌کردم. تمام سلول‌های بدنم اون نور رو می‌خواست. دلم می‌خواست دوباره به دیدنش مفتخر بشم. می‌دونستم که فقط با او و در او آرام می‌گیرم. باری مدت کوتاهی هوشیار بودم و بعد از هوش رفتم. دفعه دیگه که چشم‌ها باز کردم اون مرد رو دیدم. مرد کی بود؟ تو وادی حق‌الناس گفت یه آقایی بود کنارم، چشم‌آبی بود. او در نزدیکم روی تختی دراز کشیده بود و داشت با چشمان آبیش منو میپایید. قدری که گذشت به من گفت منو به یاد میارید؟ جالب بود. او رو به یاد میآوردم. همون مرد چشمایی بود که در عالم برزخ حضور داشت در تونل و وادی حق الناس. با اندکی دقت میتونستم لطمه های اون وادی رو تو صورتش ببینم. گفتم ما در عالم بالا برای مدتی با هم بودیم. سرش رو تکون داد و گفت من زودتر از شما به دنیا برگشتم. بعد از آمدن من بر شما چه گذشت؟ من چون این آقا هم یادش بوده. اینا آدرس این آقا رو گرفتن و رفتن پیششا. آدرس این آقای چشمابی رو میگیرن و میرن پیشش. گل جلتر میگه. بعد میگه که ناتوانتر از اون بودم که بتونم ماجرام براش تعریف کنم. معذرت خواستم، گفتم بعداً همه چیزو به شما خواهم گفت. چشمامو بستم، به خواب رفتم. وقتی به هوش اومدم همه چی رو سش مو به مو تعریف کردم. بعد خاطرات مشترکمون رو مرور کردیم. الان من و اون خیلی با هم صمیمیم. صمیمی‌تر از دو برادر. معمولا زمانی که همدیگر می‌بینیم در مورد اون تجربه حرف می‌زنه. کجا زندگی می‌کنه؟ تهران، خیابانی حوالی میدان سه نقطه. حسین سوال کرد می‌تونی ببینیمش؟ گفت چرا نه، آدرس رو داد و بعد گفتش که او بعد از برگشتن به زمین موفقیت بسیاری در شغلش کسب کرده. روز به روز به طور چشمگیری پیشرفت می‌کنه. گفتم حرفی که زدی سوال برانگیزه، پرسشی پیش میاره. آیا باید این پیشرفت رو غیر عادی قلمداد کرد؟ یعنی به اون تجربه مرگ ربط داد؟ در جوابم میگفتن یک جمله قناعت کرد. به گمانم بهتر این سوال از خودش بکنه. میگه که اون آقا وقتی برگشت وضعش خوب شد. توضیح نمیده چرا. یه دلیلش اینه. این آقا چون از وادی حق‌الناس برگشت، قاعدتا رفته حق‌الناس رو صاف کرده، تسویه کرده، بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، مشکلات فراوان، حتی مشکلات علمی، بی توفیقی ها تو زندگی به خاطر حق الناس. حق الناس وقتی جبران بشه گشایش اقتصادی میاد، برکت میاد، توفیق میاد. یکی از دلایل این که این آقا بعد از اینکه از اونجا برمیگره و ازش خوب میشه همینه. قاعدتا رو قاعده همینه که حق الناس رو احتمالا رفته صاف کرده، به شدت و ازش هم خوب شده. اومد خدمت مرحوم رجب‌علی خیاط که انسان کم نظیری بود. کتاب ایشون را جناب آقای شهری نوشتن، کتاب کیمیای محبت، که درخواست میکنم از عزیزان، توصیه نمیکنم، درخواست میکنم همه بخونن کتاب رو. کتاب بسیار کتاب پرفروشی بوده تو اندونزی و از جناب تدریس میشه. این کتاب آقای شهری هم انسان سختگیریست، حتی نسبت به مسائلی مثل حدیث که صاحبان هایشون خیلی وسواس به خرج میده و تو آثارش ردیه نوشته علیه اینها. انسان معروف آقای شهری به سختگیری توی منابع. کتاب کیمیای محبت رو ایشون نوشته. تو این کتاب داستانهای عجیب غریبی نقل کرده از مرحوم رجب‌علی خیاط. یکیش اینه، طرف میگه آقا ما دست به هر چی میزنیم، دست به طلا میزنیم، خاکستر میشه. حالا از این ماجراها زیاده، شاید 10-15 تا رو نقل میکنه اونجا. هر کار میکنیم بدبخت میشیم، نتیجه نمیگیریم، سود نداره، خونمون فروش نمیره، زمینمون فروش نمیره، کارمون به نتیجه نمیرسه، بچه دار نمیشیم، از این قبیل ماجراها. ایشون چیزای مختلفی رو گفتن. به یکی میگن که یادته تقسیم ارث که میکردی؟ گفت خب. گفت خواهرت با یه حالت پریشونی میخواست سهمشو که بگیرید. گفت من راضیم، اشکال نداره. گفت اسمن به زبون گفت، قلبا راضی نبود. اون کدورتی که او داشت این بدبختیار برات آورده. به یکی دیگه میگه که یادت این بچه صاحبکارت اومده و خیلی اذیت میکرد، بردی پشت دخل گوششو پیچوندی، این اثر وضعی اون کاره. یکی دیگهش عجیبه، میگه که این خیلی عجیبه واقعا داستان. میگه که طرف گفته آقا من خیلی مشکلات دارم. گفته یه بار دو تا گوسفند رو گرفته بودید، مثلا حاجی داشتید چی داشتید، یه گوسفند رو جلوم یکی سر بریدید، یادته؟ گفت خب. گفت اون یکی گوسفند، گوسفند مادر بود، بچه رو جلو مادر سر بریدید، اون مادره نفرینت کرد، نفرین گوسفند پشتته. حالا چی گفت؟ گوسفند رو این چیزی گیر آزید کنیم، خورده شده الان پنجا نسل. اثر وضعی ایناست. ظلم، این که امیرالمومنین فرمود همه عالم رو به من بدن، یه دونه رو، یه جو رو از دهن مورچه در نمیارم، اقالیم سبعه رو اگه من بدن با ظلم به یه مورچه که یه دونه جو رو از توش در دهنش در میارم، این کار نمیکنم. ظلم ایناست دیگه، اثرش رو قطعا میذاره. بیشتر بدبختی ها و مشکلات هم برای ظلمه. این با احیا و شبزندداری و دای جوشن اینا حل نمیشه. خوبیش اینه که اینا رو انجام بدیم میره تو پرونده رفقا، یه سرمایه هم گفت یه هم میاد، یه غیبت میکنیم یه هم همه شیف میشه اون طرف به راحتی. خوش به حال اونایی که کسانی غیبت شروع میکنن که هر سه شب قبل رو 5 ساعت عبادت کردن، همه یه هم اینه ما خواب بودیم همینجور هی نماز و عبادت و صد رکعت نماز قضا و همه اینا داره میاد. حالا میخوام ناامید کنم و ولی بالاخره این حق و ناس بس مهم نیست و خیلی وقتا توجهش نمیشه. بعد میگه که یه قضیه دیگر رو میگم بعد از داستانم بیرون میام، این قضیه آخر امروز ما باشه و یه مقدار از کتاب میمونه برای سه‌شنبه که دیگه کتاب انشالله تمامش بکنیم. ماجرا ماجرای جالبیست، آخری ماجرای کتاب. من به مدت یه ماه در بیمارستان بستری بودم، سپس مرخص شدم، منو به خونه بردن. دکتر دستور داده بود که در یک اتاق نسبتاً تاریک به استراحت بپردازم، بنابراین منو در اتاق با پرده‌های بسته خواباندن. چند روز گذشت، یک شنبه روزی آرام آرام از اتاق خارج شدم. وقتی به حال رسیدم چشمم به تلویزیون افتاد. تلویزیون داشت صحنه‌هایی از افغانستان رو نشون میداد، احتمالاً اوایل دهه 80 بوده دیگه، صحنه‌هایی پس از انفجاری مرگبار، جسدهای مردم بیگناه در هر طرف به چشم میخورد. ناگهان حالم خیلی بد شد، به دیوار تکیه دادم و بلند بلند گریه کردم، به گونه ای که انگار عزیزترین عزیزانم را از دست داده باشم. همسرم سراسیمه از آشپزخانه بیرون دوید، من رو بغل کرد، مرتب با نگرانی پرسید چی شده که از اتاق بیرون اومدم، چرا گریه میکنم، حالم خوب نیست، درد دارم. در حالی که همچنان میگریستم به او گفتم چطور تونستن این همه آدم بیگناه رو بکشن، چطور میتونن در اون دنیا خونهای رو که ریختن برگردونن. من از پس دادن یه کتاب عاجز بودم، وا 10 دقیقه وقت رفیقتو گرفتیمش برگردون، اونا چطور میتونن این همه خونو به صاحباشون پس بدن. بعد تازه خون وقتی آدم میریزه میگن این یک نسل داشت، نسلشو بهش برگردون. که فرمود محسن رو که از ما کشتن یک سوم سادات کم شد. یا حضرت علی اصغر یک سوم سادات، حضرت علی اکبر همینطور. یه این نسل رو برگرد، این تا قیامت 10 میلیارد از این نسل من میومدن، اینو برگرد، اقلش خون ریختن اینه. انتبو به اثمی و اثمک، کمترین اتفاقی که میفته تو قتل اینه، پرونده اعمال هر چی که گناه بوده برای مقتول میره به عهده قاتل. آیه قرآن دیگه انتبوع به اثمی و اثمک، این کمترینش. حالا قتل یه آدم کشتن و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن، یک نفر رو بکشه خلود در جهنم داره. بعد به راحتی قتل آم کودک میکشن، بزرگ میکشن. من با اونا که کار ندارم، این وحوش که جای خودشون، تعریف، تأیید، حمایت. یکم در مورد این بگم برزم تمام، بقیهش بشه بر فردا. که اینجا میگه من اینو تا 10 روز حالم شدیداً خراب بود، که با خودم گفتم کی مجوز داده شما اینجور آدم بکشید. یه یاری داره امام کاظم علیه السلام، صفوان جمال، جمال از جمل میاد، جمل یعنی چی؟ شتر. جمال شتردار بوده، راه و ترابری و حمل و نقل و الان چی میگن؟ چی مسافرتی؟ نه چی مسافرتی؟ آژانس مسافرتی دوران موسی بن جعفر ایشون بوده. بعد امام کاظم علیه السلام خیلی دوست داشتن صفوان رو، بگم عرضم تمام، انسان مؤمن، شریف، مقید، که الان ماجراها داره وقت نیست براتون بگم. این صفوان جمال، هارون الرشید وقتی میخواست بره مکه از بغداد، این آقای صفوان هم بغداد میشست. وقتی میخواست از بغداد بره مکه، بار میخواست، شتر میخواست، حمل و نقل و خدم و حشام میخواست ببره، شطوراش رو از صفوان میگرفت. اما این رشوش نباید رایت عجیبیه ها، این مطلب مطلب شب قدریه و جز محاسبات و برنامه هامون بیاریم روش فکر کنیم. حضرت بهش فرمودن که همه اعمال تو من دوست دارم غیر از یه عملیت. گفت چی آقا؟ حضرت فرمودن اکراع و کر، اینی که کرایه میدی شطوراتو به هارون الرشید. گفت آقا من شطور کرایه میدم، خودم نمیرم، اونم مکه میره، پاتایا نمیره، میره حج، میره زیارت، هیچ کاری هم برش انجام نمیدم. قاعده رو ببینیم. حضرت فرمودن دوست داری انقدی زنده بمونه که برگردی کرایت رو حساب کنه؟ گفتم بله. حضرت فرمودن من احب بقاء الظالمین فهو منهم. هر کی دوست داشته باشه یه ظالم زنده بماند با اون ظالم محشور بشه. زنده موندن اینا رو دوست داشته باشه، بقا ظالم. بله یه وقت ظلم درد کمه، همونو همه من هزار تاشو دارم، حالا این ور اون ور میشه، بالاخره یه طرفی صفر میشه میمونه آدم دیگه. یه وقت نه، این همه وجودش ظلمه، این هر یه روز زنده موندنش ظلمه، هر یه روزش بدبختیه. دوست داشتن این حشر با او رو داره، یه اصلا یه مرتبه از ولایت، ولایت ظالمین. ایناست که آدمو میبنده، ایناست که آدمو محروم میکنه، ایناست که سلب توفیق میاره. مشکلات از این جهاست. گفت همه شطورامو فروختم. بعد هارون الرشید منو دید، گفت چرا شطوراتو فروختی؟ گفتم پیر شدم دیگه نمیتونم رسیم. گفت من که میدونم تو یه سر و سری با موسی بن جعفر داری، یه خطی بهت داده که اینو برداشتی فروخت. حالا من اگه بودم میفروختم. گفتم آقا دیگه دنیا دنیای گفتمانها و این حرفا گذشته دیگه، بذار این کنار اینا. خدا ان شاء الله عاقبتمون رو به خیر کنه، به حق امیرالمومنین و این شب 21 رو دست ما رو بگیره، نجات بده و خلاصی از نار عنایت بفرمه. خدا در فرج امام حسن تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. به یمن وجود ولی عصر مولامون صاحبمون این اعمال اندک رو از ما بپذیر، بالاترین و بهترین تقدیراتی که در پرونده اعمال بندگانت در طول تاریخ رقم زدی رو امشب برای همه ما و همه مؤمنین و مسلمین ثبت و ضبط بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.